السلام على سيدنا محمد وآله الطاهر. مرحوم امام در تعریف علم اصول یک قیدی رو به کار بردند، قید عالیت. فرمودند که علم اصول علم به قواعد عالیه است. این لفظ عالیت محل بحث دیروز ما بود که خب این به چه نکته ای اشاره داره. چندین نکته رو گفتیم میتونیم از این مطلب استفاده بکنیم که به بیان خود ایشون یکی از نکاتی که هست خروج قواعد فقهیه از علم اصوله. به این مناسبت گفتیم لازمه چندین جلسه بحث کنیم و تفاوت بین قواعد فقهی و مسائل اصولی رو بررسی کنیم. دیروز این بحث رو آغاز کردیم. اولین فرق رو یکی از علمای اهل سنت گذاشته بود که جواب داده شد. دومی هم مربوط به همون علمای اهل سنت، یعنی آقای قرافی است که اون هم فرق درستی نیست. حالا اگه رسیدیم بعداً بهش اشاره میکنیم. در این مطلبی که دستتون هست نگاه بکنید، مطلب عمده‌ای نداره. بریم سراغ بحث آقای آخوند و بعدش هم مبنای آقای خوییه. اگر رسیدیم برمیگردیم دوباره این مبنای فرق دوم قرافی رو بهش اشاره میکنم. آقای آخوند یه فرقی بین قواعد فقهی و مسائل اصولی گذاشتند. چه میفرمایند؟ قواعد اصولی مربوط به همه ابواب فقه، در همه ابواب فقه کارایی داره. مثلا استصحاب در طهارت جاری میشه، در مسائل باب صلات جاری میشه، در مسائل باب حج جاری میشه، در قضا جاری میشه، در معاملات جاری میشه. خبر واحد حجتون در همه ابواب فقه جاری میشه، در حالی که قواعد فقهی مربوط به بعضی از ابوابن، در برخی از ابواب جاری میشن اما در برخی از ابوابم جاری نمیشن. مثلا فرض بفرمایید قاعده لا تعاد، میگه لا تعاد الصلات الا من خمس، معروفه میگن آزیای عراقی اگر میخواسته به کسی اجتهاد بده لا تعاد رو ازش سوال میکرده، میگفت اگه کسی تونست لا تعاد رو مشکلاتش رو حل بکنه و تحلیل بکنه من ازش اجتهاد بشم. عجفی ها خیلی به لاتعاد مبتهجن، لاتعاد صغیر، لاتعاد کبیر. یا مثلا فرض بفرمایید قاعده اذا شکت فبن علی الاکثر، مربوط به باب صلات. یا قاعده لا شکل کثیر شک، گفتن مربوط به صلات، برخی حالا تو حج هم جاری کرد. یا قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ یا جایز که مربوط به باب قضاست. یا قاعده فرض بفرمایید کل مسکر مایع بالاصاله نجس، مربوط به باب طهارت. قاعده های علالیت، قاعده ید، قاعده لزوم، اینها مربوط به باب ابواب معاملاته. خلاصه قضیه این که هر قاعده فقهی رو شما دست بذارید روش، این قواعد مربوط به بعضی از ابواب فقه هست، در حالی که مسائل علم اصول در همه ابواب سرایان داره. اجماع هر بابی باشه حجته، شهرت هر بابی باشه قبوله، براءت در هر بابی جاری میشه، احتیاط در همه ابواب مجرا داره. قاعده لازرر، این قلت آقا قاعده لازرر چی؟ ایشون میگن خب قاعده لازرر از قواعد اصولیه، نظام تو اصول بحثش کرده. آخون قاعده طهارت رو و قاعده اصالت الحل رو گفته چون نمال همه ابواب فقه نیست، از اصول برده بیرون، اما لازرر رو به همین دلیل تو اصول بحثش کرده.
قاعده
ها
چون نیاز نمیشه استفاده
میشه،
نه
اینکه
نمیتونن
جاری بیرون، مثلا قاعده لاتعاد و سلات در خمس جاری نمیشه، موضوع نداره دیگه. اما بقیه قواعد تو قواعد اصولی در همه جا، در همه ابواب موضوع داره. حالا این تعریف آقای آخونده، میگه یه فرق فارغه، چیزی که در طریق استنباط قرار میگیرد این خاصیت رو هم داره. نه جامعه افراده، میگه لازمه شه، یه عرضیست که بر همه ابوابش بار جاریه. الان تعریف انسان چیه؟ حیوان ناطق، ماهیتش هم حیوان ناطقه، ولی شما میخوایی بگی آقا فرق انسان و حمار در چیه؟ بتونی بگی آقا که فرقش اینه که انسان رو دو پا را میره و چرا از دو پا را میره. شما اگر فارق یک شی و شی دیگر رو که اشکالی نداره که به عوارضش فرق بذاری بینش. ولی میگه در اصول ما همه مسائل رو که دیدیم این گونه رو تعریف میگه نکنید. علم اصول علمیست که اولا هنوز تعریف علم اصول که آخون نگفته که شما الان گردنش داری میذاری، یعنی آخون تعریف نکنه، تعریف آخون رو نگفت. ایشون میگه علمیست که یک در طریق استنباط، دو مربوط به همه ابوابه. اگه در طریق استنباط بود و مربوط به بعضی از ابواب بود، این جزء مسائل علم اصول نیست. یه عبارتی داره ابتدای بحث براءت، ببینید البته انتزاع از صراحت کلام آخون نیست، ولی اینجا نگاه بکنید میفرمایند صفحه 82 پیشتون 82 ببینیم اینو، و هی التی ینتهی الیه المجتهد بعد الفحصی، این اصول عملیه، اینی که مجتهد به او میرسه بعد الفحص و الیأس عن الظفر و الدلیل. حالا این اصول عملی من مدل علی حکم العقل او عموم النقل، یه وقته یک روایتی داریم مثل براءت شرعیه، یه وقته یک دلیل عقلی داریم مثل چی؟ مثل براءت عقلیه. و المهم هنا هربه فا اینم استقاعدت تهاره فی مشتبه تهارت و به شبهت الحکمیه، قاعد تهارت گاهی در شبهات حکمیه جاری میشه، گاهی در شبهات موضوعیه. یه وقت من نمیدونم این لکی که روی لباس من خونه یا آب شبه موضوعیه، یه وقت نه شبه حکمیه داریم، گاهی راجب این صحبت میکنیم شبه حکمیه داریم، مثلا نمیدونم مولود من الکلب و شاد چیزی که از قلب و شات به دنیا میاد این چه حکمی داره؟ پاکی یا نجسه؟ حموکی با باباشی یا حموکی با ننش؟ این میشه حکمیه، باید تهارت توش جاری میشه. خب و این کانه اینا و این کانه مما ینتهی الیه المجتهد در مقام عمل فی ما لا حجت علی طهارته ولا علی نجاسته، نه دلیلی اومده گفته طاهره، نه دلیلی اومده گفته نجسه. در مقام عمل هم ینتهی الیه، همون تعریف آقای آخون در علم اصول. اما الا ان البحث عنها لیس بمهم. بعد چرا؟ به خاطر دو دلیل. یه دلیلش اینه که اولا این محسی نداره، حیث انها ثابتتون بلا کلام من دون حاجت الی نقض و ابراد، احتیاج به بحث نداره، به خلاف الاربعه که براءت باشه و احتیاط و تأخیر و استصحاب، فانها محل الخلاف خلاف بین الاصحاب و یحتاج تنقیه مجاریها. باید ببینیم مجرای اصل کجا جاری میشه کجا جاری نمیشه، و یحتاج توضیح ما هو حکم العقل او مقتضی عموم نقل فیها. ببینیم مقتضای حکم عقل چیه، مقتضای روایات چیه، استصحاب چه مقدار حجیت داره، توضیحش محتاج چیه، یحتاج الی مزید بحث و بیان و معونت حجت و برهان، احتیاج داره بیشتر بحث کنیم. هازا اینو داشته باشیم. این نکته ما جریان آفی کل الابواب، این در همه ابواب جاری میشه، و اختصاص و تلک القاعده به بعضها، اما اون در بعضی از ابواب جاری میشه. خب اینجا ممکنه یک کسی اشکال کنه، یه قرطقرط تو قواعد فقهیه مرحومه خدا حفظشون بکنه آقای مکارم وجود داره، سبقه لسان میشه، و ایشون میفرماید که خب ممکنه یک کسی به ذهنش برسه آقا براءت و استصحاب مربوط به جایی که مالا نصفیه، مربوط همه جا نیست، مربوط به مالا نصفیه، پس اونم مربوط به همه جا نیست، اونام هر جا نسی نباشه سرکله براءت و استصحاب و اشتغال و تأخیر پیدا میشه، یا اگه متعارض باشه سرکله تأخیر پیدا میشه. جوابم خودشون میدن، جوابشون روشنه به این که آقا مالا نستفی که اسم یه بابی در فقه نیست، هر بابی ممکنه مالا نستفی باشه و ممکنه غیر مالا نستفی باشه. ما نمیگیم به بعضی مسائل، این من قلت آوردم برای که نکنه در اذهان این گونه جا بگیره، بلکه فکر کنن که ما میگیم مسائل موسوی باید در هر مسئله فقهی جریان داشته باشه، نه در هر باب، نه در هر مسئله، برای طبیعتا ممکنه مسائلی پیدا بکنید که توش نیاز نداره. خب پس لازمه فرمایش آخوند همینه که یک این که بگیم هر قاعده فقهی که مربوط به همه فقه جز علم اصوله، در نتیجه لازرر رو ما داخل در علم اصول کنیم، توشون هم بزنید کار کرده. قاعده طهارت رو، قاعده اصالت الحل رو که مربوط به همه ابواب نیست از علم اصول خارج کنیم، ایشون این کارو کرده در علم اصول بحث نکرد. خب این مبنایشون، مبنای آخوندم قابل پذیرشه، اما یه نکته ای بایدش اضافه بکنیم، و اون که این به علاوه تعریف قواعد اصولی اون وقت میتونه فارق بین قواعد فقهی و قواعد اصولی باشه، یعنی به عبارت دیگه قاعده اصولی اون قاعده است که در طریق استنباط طبق تعریفی که حالا در آینده خواهیم گفت، ممکنه کسی بگه آقا قاعده فقهی هم در طریق استنباطه، میگیم خیلی خب فرقشون در اینه که این در همه ابواب داره. این تا تعریف به فرع است که آقای آخون میذاره، حالا بعدها ممکنه یه ذره بشه بپردازیم که دوتا نکته راجبش اضافه کنیم. یه جمع فرق چهارمی که گذاشته شده، خوب دقت کنیم، بحث اصلی امروزمونه، فرق است که در مضمون کلمات مرحوم آقای خویی استفاده میشه. ایشون در معاذرات یه فرقی دارن که البته هفته دیگه حتما باید بهش بپردازیم چون بحث مهم نیست. میگن فرق بین تطبیق و استنباط. میگن اگر تطبیق بود میشه قاعده فقهی، استنباط بود میشه قاعده اصولی. راجبش بعدا بحث میکنیم. اما یه فرق دیگری هم میگن، چون ممکنه یه فرق بیان نکنه کسی بین قاعده فقهی مسئله اصولی، چندین فرقی بود. اون فرقی که در کلمات ایشونه اینه که میفرمایند آقا قواعد فقهی فقط در شبهات موضوعی جاری میشه. در شبهات حکمی جاری نمیشه، فقط مربوط به شبهات موضوعی. در حالی که قواعد اصولی هم در شبهات حکمی جاری میشه هم در شبهات موضوعی. خیلی التماس داده. عبارتشون رو ببینیم. هازا و صحیح انه لا شیء من القواعد الفقهیه تجری فی الشبهات الحکمیه. هیچ قاعده فقهی نیست که در شبهات حکمیه جاری بشه، فقط شبهات موضوعی. فان قاعده تای، خب یه کسی اشکال میکنه به ایشون، میگه آقا قاعده لا ضرر چی؟ قاعده ما لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده، یا یزمن به صحیح یزمن به فاسده چی؟ میفرمان نه، قاعده لا ضرر و لا حرج در رابطه با ضررهای شخصی است. خوب توجه کنیم این عبارت ایشون رو میخواییم بفهمیم چون راجبش حرف داریم. یه بحثی وجود داره و اون این که آیا قاعده لا ضرر که میاد حکم ضرری رو برمیداره در رابطه با ضررهای شخصی است یا ضرر نوعی. فرقش چیه؟ فرقش چیه؟ مثلا اگر فرض کنی چله زمستون شما بخوای یخ و حوض رو بشکنی بری توش غسل کنی یا وضو بگیری، برای نوع انسان ها ضرر داره. یعنی 99% مردم این کار بکنن سینه تعلو میکنن، بعضی هاشون هم حالا به هر حال هرکی به زبانی و هرکس به زبانی صفت حمدت رو گوید. آیا میتونیم بگیم چون 90% 95% مردم یه همچین وضعیتی رو دارند پس آقا وضو در آب سرد در چله زمستون برداشته شد؟ این میگن ضرر نوعی. مثل این که میگیم خبر واحد برای نوع مردم زناوره، چون برای نوع مردم زناوره ولو بر تو به خصوص زناور نیست اما بر تو هم حجت. اینجا بگیم حالا شما یه آدم استثنایی هستی، چله زمستون آره یخ بسته چیه، تو خودی یخ هم میتونی داری، شما این ویژگی رو داری، ولی چون برای نوع مردم ضرر داره بر تو هم واجب نیست. اگه اینو گفتیم میگیم ضرر ضرر نوعی است و حکم به صورت ضرر نوعی مرتفع شد. اما گفتیم نه، لا ضرر و لا حرج جریانشون در ضررها و حرجهای شخصی است، یعنی در تو به خصوص ضرر داره تو برات واجب نیست، اما بر من ضرر نداره بر من واجبه. ایشون میگه نظر حق اینه که البته تقریبا پذیرش همه هم هست که ضرر و حرج، ضرر و حرج شخصی است، ضرر و حرج نوعی نیست. این در رابطه با بحث لا ضرر و لا حرج، چون در عبارت امام هم قرضمون این بود عبارت مناهج رو با هم خوب پیش بریم، چون در عبارت امام هم اشاره به مایزمنه، یه مقدار ما بزنیم مایزمن صحبت کنیم. ما قاعده در باب معاملات داریم، مایزمن رو به صحیحه، یزمن رو به فاسده. یعنی اگه عقدی شما کردی صحیح، این عقد زمان‌آوره، من الان با شما بیع میکنم، بیع صحیح زمان‌آوره، به چه زمانی؟ زمان مثلی یا قیمی. اما عمده مسئلهش اینه زمانی که بهش میگن زمان مسمى، اون چیزی که الان ما با هم در حقیقت نامیدیم. من میگم آقا لیوانمو به شما میپوشم به 5000 تومان، شما میگی قبوله، شما ضامنی به من 5000 تومان بدین، من ضامنم به شما لیوانمو بدم. حالا مایوز منو به صحیحه، اگر این عقد صحیحش زمان آوره، حالا اگر من لیوانمو دادم به شما، شما 5000 تومانو دادی به من، بعد معلوم شد این عقد فاسد بوده، یکی از شروطو نداشته، یکی از شروطو نداشته، اینجا شما هم ضامنی، یزمنو به فاسده، یعنی شما باید لیوان منو برگردونی. اگر لیوان منو شکوندی باید یکی جاش به خریدم بدی. منو به 5000 تومن تو را به این برده بودم، باید 5000 تومن به تو بدم. و مالا یزمنو به صحیحه مثل هبه، هبه زمان نداره، من 1000 تومن بیدم به شما، شما ضامن نیستی در ازش چیزی به من بدی. لا یزمنو به فاسده، اگر احیانا من پول دادم معلوم شده هبه باطل بوده، شما لازم نیست پولی به من برگردونی. او گفتند آقا قاعده ما یزمن از مصادیق قاعده یده، قاعده یزمن قاعده یده، خودش که قاعده جدیدی نیست. ید چیه؟ میگن آقا به عبارت دیگه علل یده، چون ید دو تعبیر در فقه داریم. گاهی اوقات میگیم ید، ید مراد اینه که ید اماره ملکیته، مثل اینکه این خودکاری که دست آقاست من نمیتونم ازش بگیرم، چون اینه که دست ایشونه، این که در اختیار ایشونه پس مالکش. یکی هم بحث اینه علل یده ما اخذت حتی تعدیه، مالکی گرفته با پسته. گفتن این قام یزمن به صحیح، یزمن به فاسده و مالا یزمن، این از مصادیق قاعده علل یده. چون وقتی میگی یزمن به صحیحه، یعنی من به شما مجانی اینو ندادم، اینو دادم در ازای شما چیزی بدی. حالا اگه به این بردی در ازای چیز ندادم پس بده. اما در لا یزمن به صحیحه، اونی که زمان نداره، من در حقیقت به شما تفویض کردم، اجازه دادم هر کار میخوای بکنی بکن. گفتن این مصادیق علالیت خودش قاعده جدید نیست. خب هر دوش گفتن این هر دوش مصادیق علالیت، چون علالیت، علالیت ما اخذت حتی تو عدیه، یعنی علالیتی که غیر معزون، اگه من به شما دادم، هر دو از مصادیق قاعده علالیت، هم ما یزمن هم ما لا یزمن. آخه علالیت هم خودش دو لب داره، علالیت ما اخذت حتی تو عدیه، یدی که غیر معزون است. ولی اگه من به شما دادم گفتم بخور، من نمیتونم بیان پس ازت بگیرم بگم علالیت ما اخذت، خودم عبای در پس سر رفت دادم. این دو لبش در حقیقت علالیت با این مضمونی که داره، از این ور میگه ید امانی اشکال داره، ید غیره، یدی که تجویز میکنی اشکال داره. خب من رو آقای خوی میگه اینم در جزئیات، در شباهت موضوعی است، اینم جرایانش در شباهت موضوعی است، در شباهت حکمیه نیست. اینو برای چی انقدر توضیح دادیم ما یزمن رو با مصادیقش؟ برای اینکه تو تعبیر امام که میخواییم برگردیم به عبارتی که لابد از روزهای گذشته دستتون دارید، اون عبارت امام رو اینجا معنا کنیم. امام هم میگن آقا این اصلا قاعده فقهی جدیدی نیست، ما یزمن همون قاعده یدیم، الا اینکه یک کسی چیزی بگه. اگر اومدیم گفتیم نه این از مصادیق قاعده یق نیست، علل یق نیست، بلکه این در حقیقت جعل ملازمه است، یعنی شارع داره بین مایزمن و مایزمن به صحیحه و مایزمن به فاسده داره بین این دوتا چه کار میکنه؟ ملازمه جعل یا داره جعل ملازمه میکنه بین مالا یزمن به صحیحه و مالا یزمن به فاسده. پس داره بین این دوتا جعل ملازمه میکنه، نه اینکه از مصادیق علالیت باشه، خودش حکم جدیده. اون عبارتی که از امام تو ابتدای تعریف داشتیم صفحه چند بود؟ یه منهای جمعک دستاره من بده، اون برقه ها داشتیم قبلش، ببینید اون صفحه چند بود؟ هفتاد و شیش هزارات گفتن، نگاه کنید من برقه شما فرمودم فالمراد و بالعالیه ما لا ینظر فیها بل ینظر بها، اینو توضیح دادیم. ولا یکون لها شأن الا بذلک توضیح دادیم. فتخرج بها القواعد الفقهیه فانها منظور فیها توضیح دادیم. لان قاعده ما یزمن و عکسها، عکسها یعنی مالا یزمن، بنابراین الا ثبوت ها، البته ممکنه توی که آقا همچین قاعده نداریم، بنابراین که بگیم که همچین قاعده های داریم که بهتر بود که فرمودن ثبوت همه مما ینظر فیها، اینا خودشون اصالت دارن. و تکون حکمن کلیت الهی ها، اینا در حقیقت دیگه عالی نیستن، جعل شده یه حکم شده. در حالی که بعدیشون این معرم هم توضیح دادم، عبارت مناهج دستتون در نره، معنه ها من جزئیات قاعدت الیت، اما نه واقعیتش اینه که مالوزمن و مالوزمن اینا از جزئیات قاعده یده. بلای نسبت به ها حکمون کلیون، به وسیله این ها لای نسبت به ها حکمون کلیون، یه حکم کلی ثابت نمی کنن، بلکه اینا قاعده یده، قاعده یده هم اینجای قاعده علالیت، اینا قاعده علالیت رو ثابت، همون مقدار علالیت هم مصداق علالیت. نه لو کانت الملازمت شرعیه بین المقدم و تالی، مقدم چی بود؟ مایزمن، تالی مایزمن رو به صحیحه مقدم، مایزمن رو به فاسده تالی، یا مالایزمن رو به صحیحه مقدم، مالایزمن رو به فاسده تالی. نعم لو کانت الملازمت و شرعیه بین المقدمه و تالی، اگر یه همچین ملازمه شرعی مجعول بود کانل نقض وجهون، میتونسته که یاد دیگه آقا این یه حکمیه خدا در اینجا جعل کرده. لیکن لیست کذالی که عکسن ولا اصلا، عکس و اصل یعنی نه ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده جعل شده، نه ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده جعل شده، بلکه هر دو از مصادیق چی هم؟ چی هم؟ علالی هم. خب برگردیم به عبارت مرحوم آقای خویی. آقای خویی می فرماید، برگردیم به عبارت فإن قاعدتی، علالی ها جزئیه دیگه، فإن قاعدتی نفی الضرر والحرج لا تجریان فی موارد الضرر او الحرج نوعی، اینا در موارد حرج و ضرر نوعی جاری نمیشن. و قاعدت ما یزمن، قاعده ما یزمن هم یه حکم کلی نیست، بلکه اساسها ثبوت و زمانه بلید، این در حقیقت داره میخواه آقا علالیت، همون بیان دیگه در حقیقت ما عدم الغاء المالک لاحترام ماله، این برای اینکه مطلب حضرت عالی معلوم بشه. اگر مالک خودش به دست خودش الغاء نکرده احترام مالشو، مالش احترام داره. شما وقتی میایی مالتو میدی به بنده هبه میکنی، خودت به دست خودت الغاء احترام کردی. این خودت اومدی به دست خودت چیکار کردی؟ گفتی آقا من از مال خودم گذاشتم. یا در روای در تصرف، شما الان یک کسی میاد خونه، دو تا پرتقال میذاری جلوش، خودت داری الغا میکنی، میگه آقا بره بخور دیگه. اما در صورتی که معدرهایی که عدم الغاء مالک به احترام ماله، جایی که مالک الغاء احترام مال خودش را نکرده، به وسیله علالیت ثبوت و زمان میشه، زمان ثابت میشه. خب پس فعل قواعد الفقهیه نتائج و احکام شخصیه لا محاله، در شبهات حکمیه به تعبیر ایشون جاری نمیشه. توضیح مطلب ایشون هم که گفت، دو سه تا نکته عبارت مرحوم آرخویی داره. یکی این که توجه کنید، مرحوم شیخ در ابتدای استصحاب بحث میکنن که آیا استصحاب یه مسئله اصولی هست یا نه. اونجا میفرمایند که استصحاب در شبهات حکمیه داریم، در شبهات موضوعیه داریم. اونجا میگن آقا استصحاب در شبهات موضوعیه حکم فقهی قاعده اصولی نیست، تعبیرشون رو ببینیم. اما الجاری فی شبهت الموضوعیه فلا اشکال فی کونه حکم فرعی، تردیدی نیست که این استصحاب حکم فرعی است. شبهات موضوعیه چی؟ که عدالت زیده و نجاست صوبه و فسق امره و طهارت بدنه، در این جرم. حالا با توجه به این نکته یک چیز دیگر رو زمینه کنید که خود آقای خویی مبناش اینه که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشه. مرحوم آقای خویی به واسطه یه بحثی که مرحوم نراقی داره میگه استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشه. اصل علتش هم برمی گرده به این که میگه از استصحاب این مال آقای چیزه ما رد شدیم. خب استصحاب در شبهات حکمیه، آقای خویی خودشون قبول دارن که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشه. از طرفی هم حرف مرحوم شیخ رو دیدیم که میگه استصحاب در شبهات موضوعی از چیه؟ از مسائل فقهی. خب پس شما باید آقای خویی بگی استصحاب چیه؟ از مسائل فقهی. جمع بکنیم دوباره حواسه من رفتیم سراغ این. پس مرحوم شیخ صراحتاً میگه استصحاب در شبهات موضوعیه چیه؟ مسئله فقهیه، اصولی نیست. آقای خویی هم که استصحاب رو فقط در شبهات موضوعیه قبول داره، پس باید بگه استصحاب اصولی نیست. نه میخوام بگیم حالا اگر احیانا کسی حرف مرحوم شیخ زد اومد چجوریه. یه نکته ای رو اینجا میخوام اضافه کنم، اونو بر این گفتم که بعضا اشتباه میشه، و اون این که ما یک جریان استصحاب داریم، یک حجیت استصحاب داریم. جریان استصحاب، چون بعضی از بزرگان اینجا پاشون لغزیده، جریان استصحاب یه چیزه، حجیت استصحاب بحث دیگه است. بحث حجیت استصحابی که بحث اصولی، نه بحث جریان استصحاب. این در آقایی که دستمونه نگاه بکنید، یه شکل موضوعی مثال میزنید، این آب طاهر بود، این چون شکل موضوعی است، طهارت آن را استصحاب بکنید، این صغرا هم شبهش موضوعی است، این جریان استصحاب. بعد میگیم استصحاب در شبهات موضوعی حجت است، این کبرا که مسئله اصولی هم است، این حجیت استصحابه. نتیجه میگیریم به این که پس در طهارت این ما حجت دارن، این میشه نتیجه. این همین در شبهات حکمی هم جاریه. در شبهات حکمی میگید ماهیت اثیر عنبی پاک، علیه آب انگور داری پاک، یه نیم قول زد بعد از غلیان آن را، یعنی اون طهارت رو استصحاب میکنه، این چیه؟ این صغرا. و به اضافه این که در حقیقت شبهم شبیه چیه؟ حکمیه است، چون در رابطه با ماهیت اثیر عنبی بحث میکنه، به خصوصش موضوع خاص نیست، رفتش هم به عهده شارع، شارع باید بیاد بگه اذا غلا یحرم یا لا یحرم. بعد میگید استصحاب در شبهه حکمیه حجتو، این حجیت استصحابه کبرا. نتیجه میگیرید پس اثیر عنبی بعد یه نیم قول چیه؟ حجتون، پاک طهارت حجت. حواسه من و اون این که ما یک جریان استصحاب داریم، یعنی این که از استصحاب به عنوان یک ابزار در فقه استفاده میکنه، این درسته، در شبهات حکمیه وقتی وارد میشه یه جوره، در شبهات موضوعیه وارد میشه یه جوره، ولی هر دوش هم فقهیه. اما یه حجیت استصحاب دارید، بحث حجیت استصحاب بحث دیگه است. حجیت استصحاب در شبهات موضوعیه و حجیت استصحاب در شبهات حکمیه هر دو مسئله اصولیه. لذا برگردیم خدمت مرحوم شیخ، عبارتی که داشتیم ایشون فرمودن جاری به شبهت الموضوعیه لا اشکال فی کون حکما فرعیا، ما عرض میکنیم جاری به شبهت الحکمیه هم حتما حکما فرعیا. اونی که جاری میشه چه در شبهه موضوعیه چه در شبهه حکمیه قطعا حکم فرعیه. چون که شما همینجا الان استصحاب کردید ماهیت اثیر عنبی بعد الغلیان چیه؟ میگه استصحاب طهارت میکنه، این قطعه نقطه فقهیه. پس اونی که جاری میشه چه در شبهات موضوعی چه در شبهات حکمی قطعه نقطه فقهیست، مسئله اصولی نیست. اما بحث از حجیتش اگر میکنی چه در شبهات موضوعی چه در شبهات حکمی، باز بحث اصولیست. لذا اون تعریفی که مرحوم شیخ در بحث استصحاب دارن یه سرقل قلم شده، یه جاش احتمالا این چیزی افتاده.
ناظرین
حرفی هست که
بحث از
حجیت قواعد فقهیه
هم اصولی بشه،
حجیت قواعد فقهیه بحث نمی
کنیم.
بله، اگر بحث از حجیتشون کردید به معنایی که خواستید و در طبق مبنای آخوند در همه ابواب بود، یا طبق نظر ایشون این بحث حجیتش در همه ابوابه، یعنی به عبارت دیگه به تعبیر خود مرحوم آقای خویی که میفرماید شبهات حکمیه رو شامل بشه، حالا بحث آقای خویی بحث داریم با ایشون. چرا؟
هر چی جاری میشه
نه
گفته.
چی؟
شما
حالا بحثشو بگید. حالا بس این نکتر نگرد این همین حرفی شما گفتی آقای علی ها نسبت به آقای خویی دو سه تا مطلب داریم، یکیش هم شاید همین باشه. نکته دوم در رابطه با مرحوم آقای خویی هم نظر کنتر بریم برکه تا هفته آینده این بحث رو جمع بکنی. این که یه نکته رو بگیم، این در حقیقت مطلب اول نکته بود پیرامون بحث مرحوم شیخ در اینجا، این نکته در رو آقای آخون. آقای آخون در پاورقی کفایه یه بحثی دارن که آیا قاعده طهارت حواسانا مربوط به شبهات حکمیت یا فقط در شبهات موضوعی. عبارت آقای آخون اینه که نه، قاعده طهارت در شبهات حکمی هم جاری میشه. قاعده طهارت در شبهات حکمی هم جاری میشه، کمان که مثالش هم اول بحث دادیم. ببینیم لا یقال ان قاعدت الطهاره مطلقا تكون قاعدت به شبهت الموضوعیه، نه، فإن الطهارة والنجاسة من الموضوعات الخارجية التي يكشف عنها الشرع. نه ما جواب بدون لا يقال، فإنه يقال أولا ننه ذلك، بل كأس موضوعات خارجي نستن، بل إنه ما من الأحكام الوضعية خدا جعل كرد، وثانيا إنه ما لو كانتا كذلك فالشبهت فیهما فیما کان الاشتباه لعدم دلیل على احدهما کان حکمیه. گاهی اوقات استصحاب، حواس جمع، ابتدای بحث امروزمون گفتی، گاهی اوقات اصالت الطهاره و اصالت الحلیه در شبهات حکمیه، گاهی اوقات در شبهات موضوعیه. مثال زدم گفتن یه وقت من نمیدونم این خونی که رو لباس منه این چه حکمی داره، این شبهات موضوعی است. گاهی مولود من الکلب و شات محل بحثه، بیما کان الاشتباه لعدم دلیل علا احده ما، دلیل نداریم بر طهارت، دلیل نداریم بر حیلیت، اینجور جاها کانت حکمی هست، اینا شبه حکمی هست، موضوعیه نیست. خب این نکتر چرا گفتیم مطلب آقای آخوند رو فَإِنَّهُ تعبیر آقای آخوند رو تموم بکنیم، چون اینو می فرماین شبه حکمی است. چرا؟ فَإِنَّهُ لَا مَرْجَعَ لِرَفْعِهَا إِلَّا الشَّارِعُ، این وَمَا كَانَتْ كَذَلِكَ لَيْسَتْ إِلَّا حُکْمِيَه. اینو یه جا یادداشت کنید در خودتون، یکی از تعاریف شبه حکمیه جایی خواستیم تو اصول پیدا بکنیم، پاورقی کفایه و ما کانت کذالک لیسد الله حکمیه. روز شنبه به طور مفصل راجع به شبه حکمیه، شبه موضوعیه، فرق به اینا حرف داریم. نه نگفتم پاشی، خواستم بگم حرف داریم بیش. اما اینو بر چی گفتیم؟ برای اینکه مرحوم آقای خویی ممکنه که بهش اعتراض کنه، حواس من بگه خب آقا مگه شما نگفتی هر قاعده ای که در شبهات موضوعی جاری میشه قاعده فقهیه است و هر قاعده ای که در شبهات حکمی جاری میشه اصول عملیه و در حقیقت از اصول علم اصوله؟ خب بفرمایید ببینید قاعده طهارت نظر تو چیه؟ در رابطه با اصالت طهارت چی میگی؟ ایشون به صراحت میگه آقا اصالت و طهاره از مسائل علم اصوله، اوایی هم نداره، میگه بله قاعده طهاره، اصالت و طهاره، اصالت و صحه، اینا از مسائل علم اصوله. لذا در بحث در کتاب مصباح الاصول که مباحث جلد دوم همین جاهای در حقیقت مربوط به مباحث ابتدای براعته، در اونجا ایشون میفرماید به صراحت که قاعده طهارت از مسائل علم اصول. قاعده اینو در همه ابواب جاری میشه. ها؟ نه ببخشید، به خاطر اینکه میگه حکم کلیه، شبه حکمی هست دیگه، اون احمد عباب یه لحظه رفتی با آقای آخون اشتباه کردی. ایشون میگه در حقیقت چون جرایانش در شبهات و حکمی هم هست، کلی نه شبهات و حکمی هم هست، میگه چون در عمیات در علم اصول هم مطرح میشه. پس ما تا امروز بیان نظر آقای آخون رو کردیم، فل جمله قبول کردیم، نظر مرحوم آقای خویی هم مطرح شد و دو سه تا نقطه راجبش بود گفت. نقده های بسیار جدی به مبنای مرحوم آقای خویی وارده انشاءالله روز شنبه.